بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن الحكماء اتفقوا على أن ما لا وجود له لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان، وعلى هذا عبلوا في حل شبهة من أثبت للزمان بداية زمانية، فكيف حكموها هنا للأمور التي يقضى عليها تلك القضاء بالزيادة والنقصان وهي غير موجودة، وسبيلها سبيل الأعداد التي لم توجد. بحث درباره این بود که قوای جسمانی تأثیرشون متناهی است و از جمله تأثیری که در حرکات دارند، یعنی تحریکات قوای جسمانی، متناهی خواهد بود. برای این مطلب دلیلی اقامه کرده بودند که حاصلش این بود که قوای جسمانی منبس در اجسام هستند و اجسام دارای مقدارند، کوچک و بزرگ دارند. اگر یک جسمی را که دارای قوه جسمانی خاصی است ما فرض کنیم که این تأثیر نامتناهی دارد، نصف اون باید تأثیرش نصف این قوه باشه، پس نصف اون جسم اثرش کمتر خواهد بود به نسبت محدود و متناهی، یعنی یک دوم. و چیزی که نسبت متناهی با چیز دیگری داشته باشه دلیل بر اینه که هر دوتاش متناهی است. این اصل برهان بود که با تفصیل این را بیان کرده. بر این برهان اعتراضاتی شده، از جمله این اعتراضه که این بیان شما در واقع همون بیانی است که درباره محال بودن تسلسل ذکر کردن به صورت برهان تطبیق، که ما اگر یه امتداد غیر متناهی داشته باشیم بعد یه مقداری ازش را حذف میکنیم، میگیم وقتی که ازش بریدیم آیا کمتر شد یا نشد، نمیتونید بگید کمتر نشد چون به ضروره ما یه قسمتی ازش را حذف کردیم. وقتی کمتر شد میگیم چقدر کمتر شد، ناچار باید بگید یک متر کمتر شد. این همین میشه که دو شیئی که دو امتداد با هم اختلاف داشته باشن با مقدار محدودی، و این نشانه اینه که هر دو متناهی است. این هم تقریبا همون بیانه. در اونجا حکما فرمودن که این برهان در موردی جاری است که اجزای امتداد وجود بالفعل و مجتمع و مترتب داشته باشه. اونی که محل بحث ما هست این شرط اجتماعی در وجوده که باید این اجزا بالفعل وجود داشته باشن مجتمعاً. اما اگر اجزا تدریجاً به وجود بیان و معدوم بشن، گفتن این برهان داره جاری نیست. ولذا کسانی که خواستن این برهان را در مورد زمان جاری کنند و بگن بر اساس این برهان زمان هم باید ابتدای زمانی داشته باشه، گفتن این برهان در اونجا جاری نیست، چون زمان اجزای شیئاً فشیئاً موجود و معدوم میشه و حلقات سلسله بالفعل مجتمعتاً موجود نیست تا ما این را درش تطبیق را درش جاری کنیم. اینجا ما اینا را همین حرفا میزنیم که میگیم یک قوه جسمانی افعال غیر متناهی و تحریکات غیر متناهی انجام میده در طول زمان، این تحریکات که بالفعل موجود نیست، تدریجا موجود میشه و معدوم میشه، پس این برهان داره جاری نیست. بر این اساس شما نمیتونید بگید چیزی که هنوز موجود نشده زیادتر است یا کمتر است. میگیم نه متصف به زیادتی است نه متصف به نقصان. اتصاف به زیادت و نقصان در جایی است که وجود بالفعل و مجتمع داشته باشه، و این چیزی نیست که ما میگیم. خود حکما تقریبا متفقند بر این مطلب که این برهان تطبیق در اینجا جاریه. این اشکال، از این اشکال جواب دادن که ما درباره خود افعال نمیخوایم این برهان را اجرا کنیم، یعنی بگیم اون افعالی که در خارج تحقق پیدا میکنند اونها یکی کمتر از یک سلسلش کمتر از دیگری است، بلکه کلام ما در همین قوه است که الان موجود است. اون افعال مبدعشون یک قوه است جسمانی علل فرض که در این جسم وجود داره و منطبع در این جسم. این قوهی که در این جسم موجود است، این است که منشأ افعال غیر متناهی میشه یا منشأ افعال متناهی، افعال کمتر یا افعال بیشتر. خود این قوه باید به مناسبت منشئیتش نسبت به افعال متصف به کم و زیادی میشه. گفتیم که در چیزهایی که خودش بالفعل کمیتی ندارد، از سنخ کمیت نیست، اینها به لحاظ آثارش متصف میشه، اما این صفت به خود اون نسبت داده میشه. میگیم خود این قوه بیشتر است یا کمتر است. و به عبارت دیگه ما وجود بالفعل افعال را روش حساب نمی کنیم، بلکه اون وجود بالقوهی که در این قوه دارند اون را ملاک قرار می دیم. این هم یک نوع وجودیست، همونطور که ملکه کتابت یک نوع وجودیست برای تحقق کتابت، یک نوع وجود جمعی و اجمالی و بسیط است. اون قوهی هم که منشأ بروز افعال و حرکاتی میشه یک وجودیست برای اون افعال، منتها به صورت جمعی. ما روی همین وجود جمعی که در قوه فاعلی هست روی همین داریم حساب میکنیم و این بالفعل موجود. اونا نشانه این است که این قوه چقدره، کمتر یا بیشتره. در ظرف خودش که تحقق پیدا میکنه کشف میکند از این که این قوه بیشتر بوده یا کمتر بوده. چرا؟ اون کشف ماست. فرض ما اینه که در جای خودش این کشف حاصل خواهد شد. فرض این است که این به دنبال این بناست در طول زمان نامتناهی این کشف واقع بشه. فرض قضیه است. پس این کشف حاصل خواهد شد اما نه الان. ولی این کشف می کند از این که قوهی که اول بوده بیشتر بوده یا کمتر بوده، به چقدر بیشتر بوده. چون در طول زمان این افعال آثار تحقق خواهد یافت و اینا کشف خواهد کرد از مقدار این قوه، اونجایی که افعال بیشتر تحقق پیدا می کند کشف می کند از این که این قوه بیشتر بوده. اگر افعال کمتر حاصل شد معلوم میشه قوه کمتر بوده و مسلماً اون افعال از لحاظ کم و زیادی فرق خواهد داشت، چون این قوه که منشأ اینها هست حجمش تفاوت داره، مقدارش تفاوت میکنه و این مقدار تأثیر میذاره در افعالش. بنابراین جریان و برهان در اینجا اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما در خود افعال بحث نمی کنیم، در وجود اجتماعی این افعال یا در قوه اینها یا به تعبیر دیگه در استحقاق صدور این فعل ها بحث می کنیم. حالا این تعبیر استحقاق را فخر رازی جداگانه حساب کرده، تقریبا دو تا جواب قرار داده. یکی میگه وجود بالقوهش، یکی میگه استحقاق او به صدور الفعل. ایشون عطف کردند و کنه او از یک باب تلقی فر. از ثالث ان الحکما اتفقوا على ان ما لا وجود له لا يمكن الحكم عليه بالزياده و النقصان. شما دارید میگید که افعالی که از این صادر می شود بیشتر است از اون افعالی که از دیگری صادر میشید. الان دارید شما حکم به زیادت و نقصان میکنید درباره چیزهایی که هنوز تحقق ندارند. و علا هادا اولو فی حل شبهت من اثبت للزمان بدایتا زمانیه. اگه یادتون باشه دلیلی آورده بودن برای اینکه زمان باید آغازی داشته باشه، اون دلیل همین بود که اگر زمان آغازی نداشته باشه لازمش نیست که نامتناهی باشه. ما این دلیل تطبیق را برش آورده بودن، گفتن یه مقداری ازش حذف میکنیم و تطبیق میکنیم بر اون زمان، آیا تفاوت میکنه یا نمیکنه. اینا دلیل آورده بودن برای اینکه زمان باید آغاز داشته باشه. در جوابش حکما گفتن که نه، اون چیزایی که معدوم شده ما نمیتونیم بگیم حالا کمتره یا بیشتره. این کمتری و بیشتری و تطبیق دوتا امتداد بر هم دیگه، این در صورتیه که اجزا بالفعل موجود باشن و مترتباً تحقق داشته باشن. چون موجود وجود اجتماعی در وجود ندارن، این برهان درباره جاری نیست. خودش حکما میگن، ما هم این همین حرفا میزنیم، میگیم افعالی که هنوز تحقق نیافته چون اجتماعی در وجود ندارن، این برهان درش جاری نیست. و سبیلها سبیل الاعداده. بله. فکیف حکمو، با اینکه خود حکما اعتماد کردن بر همین مطلب که گفتن چون اجتماعی در وجود نداره حکم بزیاده و نقصان نمیشه کرد، فکیف حکمو ها هنا للامور التي یقوا علیها تلک القوا، یعنی اون افعالی که این قوه ها قوه اون را دارند میتوانند انجام دهند، درباره این افعال حکم کردن به زیادت و نقصان، گفتن یکی یک دست از افعال بیشتر است، یه دست کمتره، در حالی که وحیه غیر موجودت، این افعال که وجود ندارد تا حکم به زیاده و نقصان درباره اونا بشه. و سبیلها سبیل الاعداد التي لم توجد، این افعالی که تحقق پیدا نکرده مثل عدد هست که غیر متناهی لایقفی است. چطور اونجا اشکال نمی کنید؟ میگید عدد هر وقت تحقق پیدا میکنه یه مقدار متناهی ازش هست، ولی محال نمیدونید که همینطور ادامه پیدا کند، اعداد بهش افزوده شود تا بی نهایت، هیچ حدی هم نداره. این هم همینطوره، این افعال هم تدریجا تحقق پیدا میکنه، هر وقت تحقق پیدا میکنه یه مقدار محدودی ازش هست، اما این تحقق تدریجی و شیئن فشیئن ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. این اشکال سوم. اقول فی الجواب ان المقوی علیها و ان لم یوجد بالفعل و علی التفصیل، گرچه این افعال که مقویان علیه هستند اینها بالفعل وجود ندارند و علی التفصیل وجود ندارند، ولی بالقوه و علل اجمال وجود داره. این بالقوه و عطف اجمال که میکنن برای اینه که توجه داشته باشید منظور از این قوه، قوه به معنی استعداد و امکان وجود نیست، بلکه به منظور معنی قوه فاعلی است. چون قوه دو جور داریم ما، یه وقت میگیم قوه یعنی قوه انفعالی، یعنی استعداد دارد، امکان دارد، امکان استعدادی برای تحقق دارد، یه وقت قوه را با در قوه فاعلی به کار می‌بریم. این که میگیم وجود بالقوه دارن یعنی در قوه فاعلی اینها وجود دارن و وجودشون بل اجمال است، مثل وجود ملکه است نسبت به افعالی که ازش صادر میشه، ملکه اجتهاد، ملکه فقاهت. این چجور این الان این علم موجود است بالفعل منتها على نحو الاجمال، و این منشأ تفصیل میشه که وقتی سوالهای جداگانه میکنن این قوه و این ملکه باعثی میشه که جوابهای تفصیلی بده. اون جوابها تفصیل همین اجمال هست، اون افعال ها هم تفصیل همین قوه این که هستن که الان در فاعل موجوده. فإن نسبت وجود الاشیاء الى مبدأها الفاعلی نسبت قویت اکیدت لیست که نسبتها الى قابلها و الى ذوات ماهیاتها. یه وقت ما یک فعلی را نسبت میدیم به ماهیت، میگیم این ماهیت میتواند این صفت را بپذیرند، این یک نسبت امکانی ضعیف است، خود ماهیت یک امر اعتباری است که چیه که دیگه قبولش و استحقاقش میشه. یه وقت نسبت میدیم چیز موجودی را، ماهیت موجوده ای را در نظر میگیریم و نسبت میدیم به چیزهایی که امکان قبولش را دارند، میگیم این میتواند این صفات را بپذیرند، این همون امکان استعدادی است. نسبتش به امکانات استعدادی یا امکانی که به ماهیت نسبت میدیم یک نسبت ضعیفی است، اما نسبتش به قوه فاعلی که بخواد اون را انجام بده اون یک نسبت قوی است، واقعا از این فاعل باید سرچشمه بگیره و از اون مبدأ فاعلی باید ناشی بشه. به عنوان تشبیه معقول به محسوس، مثل مخزن یک چشمه است که تدریجا جریان پیدا میکنه ازش، این آبی که از چشمه جاری میشه و تدریجا در جوی جریان پیدا میکنه این همون آبی است که در چشمه مجتمعاً بود، در منبع چشمه، در مخزن چشمه، و این نسبتی را که به اون فاعل دارند این نسبت قوی است. غیر از این است که نسبتش رو بدیم به جویی که برای زمینی که آب براش درش جریان پیدا کند. پس نسبت فعل به فاعل یک نسبت قوی و اکیدی است و میشه روی این حساب کرد. و هذه النسبت اشد و آکد. خب حالا پس نسبت فاعل نسبتی است آکد از نسبتی که به قابل دارد. پس ما روی همین نسبتی که به فاعل دارد حساب میکنیم و میگیم بیشتر است یا کمتر. میگیم نسبت به فاعل اقوا نسبت بیشتری دارد، فعل بیشتری ازش صادر میشه، فاعلی که قوی تر است یا کبیرتر است یا عظیمتر است و فاعل صغیر کمتر. چه جور ما این نسبت رو میسنجیم؟ به این صورت که میگیم جزء القوه یستحق من ذاتهی ان یکون له قوتون علا امره. اگر جزء یک جسمی را در نظر بگیریم، این میتواند استحقاق این دارد که کار کمتری انجام دهد، یک کار محدودی. و کل القوه کذالک، کل القوه هم اون هم استحقاق دارد که یک کاری انجام دهد. بعد میگیم این دوتا کاری که میتوانند، این دوتا استحقاق یا این دوتا قوهی که الان دارند این دوتا جسم ها با هم متفاوته. فالحکم به انما یستحقه الجزء ان قسم ما یستحقه الکل. میگیم این فاعلی که جزء اون فاعل کل است، استحقاقی که برای انجام فعل دارد کمتر است از اون استحقاقی که فاعل کل فاعل دارد. این حکم به معدوم نیست، حکم بر معدوم نیست، حکم بر امر موجودی است، یعنی قوه است که الان در فاعل موجود است. این دوتا قوه را داریم ما با هم می‌سنجیم. این لیس حکمن فل حقیقت علی معدوم. چرا؟ فل استحقاقان موجودان. این که میگیم یستحق ان یفعل، این استحقاق موجوده بالفعل، گو این که متعلق استحقاق وجود پیدا نکرده. مستحق اونی که متعلق استحقاقه بعدن وجود پیدا میکنه، اما استحقاق امریست بالفعل. و این لم یوجد مستحقاهما، یعنی متعلقات این استحقاق هنوز تحقق پیدا نکرده، اما خود استحقاق الان امر موجودیست و حکم ما روی همین استحقاق است، روی همین قوه فاعلی است. فکون القوه قوتن علا فعلن امر حاصل لها بالفعل. این که میگیم این قوه قوه انجام کارهایی است، این یک امر بالفعل است، الان موجود است بالفعل. سواء وجد المقوی علیه او لم یوجد، حتی اگه مقوی علیهش هم تحقق هم پیدا نکند، اون ضرری نمیزند به اینکه این قوه بالفعل موجود است. و کلاهما بله، سواء وجد المقوی علیه او لم یوجد، بل وجوده فی القوه ضرب من الوجود و وجوده بعد القوه ضرب آخر من الوجود. اون مقویان علیه یک وجود بعد القوه ای دارند، اون یه نه وجودی است که تدریجا علی تفصیل تحقق پیدا می‌کند و قبل از این که به مرحله تفصیل برسد، خود همون مقویان علیه در قوه یک وجودی دارد، اون تا وجود من اجمالی. و کلاهما یصح الحکم علیه، هر دوتا هم میتواند منشه حکم قرار بگیره و موضوع حکمی قرار بگیره. نظیر این که یحکم علی الکاتب بانه یکتب کذا، کتابت وقتی میاد روی کاغذ یک مرحله وجود تفصیلی دارد، اما کتابت در وجود کاتب هم یک نوع وجودی دارد. گاهی مثال میزنند برای تقریب بزن به مرکبی که سر قلم هست و این مرکب پخش میشه روی کاغذ. این قلم وقتی این مرکب روی کاغذ نوشته میشه، کشیده میشه، یه وجود انبساطی پیدا، وجود انبساط به معنی گسترده پیدا میکنه، و اون وقتی که در نوک قلم موجود است، همه این مرکبات در اونجا موجود است، یک وجود اجمالی داره. این هم یه همچین چیزی است، وجودی که این افعال در قوه جسمانی دارن یک وجود اجمالی مندمج فشرده است. و نحن انما فرضنا کون القوه غیر متناهیه. ما گفتیم قوه متناهی است یا نامتناهی، نگفتیم افعالش متناهی است یا نامتناهی. اگه گفته بود حکم را برده بودیم روی افعال، شما میتونستید بگید که این افعال هنوز وجود خارجی ندارن، اما ما بحث را بردیم روی قوه بر افعال، اون قوه بالفعل موجوده. فرضنا کون القوه غیر متناهیت او متناهی، بس در آیه این بود که قوه بر فعل آیا متناهی است یا نامتناهی. لا حال حصول المستحق والمقوی علیه، ما حال متعلق قوه را در نظر نگرفتیم، مقوی علیه را در نظر نگرفتیم، بل حال حصول القوه و استحقاقها. گفتیم قوه کم است یا زیاد، متناهی یا نامتناهی. استحقاقه للفعل، این استحقاق کم است یا زیاد، نه مستحق و متعلقش. و حکمنا در این فرض، حکم کردیم به این که استحقاق الجزء جزء الاستحقاق الکل، جزء و کل را که بسنجیم که هر دو استحقاقی دارن، استحقاق ها با هم نسبت متفاوتی دارن، یکی جزء دیگری است. و منها هنا یلزم ان یکون استحقاق الکل متناهیان، چون نسبتی دارن این دوتا استحقاق ها، پس اون استحقاق نسبت به کل هم متناهی خواهد بود. استدلال ما این بود دیگه، گفتیم چون استحقاق ها با هم تفاوت دارن و نسبت بینشون متناهی است، پس کل هم متناهی خواهد بود. فاذا وجب تناهی استحقاق الکل لازم من وجوب تناهیه وجوب و تناهی المقوی علیه، سواء کان موجودن بالفعل او بالقوه. این جوابی که از اشکال سه بود. الرابع ان الارض لو بقیت دائمتا فی حیزها ولم یعرض لها عارضون لکان یوجد ان قوتها فعل دائم و هو السکون الدائم. استدلال این بود که این قوه جسمانی که مال یک طبیعت جسمانی هست، این نمیتونه افعال نامتناهی انجام بده، مبدأ بشود برای افعال نامتناهی. مستشکل میخواد بگه که طبیعت همونطور که مبدأ حرکت واقع میشه، مبدأ سکون هم هست. اصلا طبیعت رو اینجور تعریف میکنیم، میگیم طبیعت عبارت هست از مبدأ حرکت و سکون. همچنان که حرکتی وقتی از جسمی صادر میشه، این را به طبیعت نسبت میدیم، به اون قوهی که در طبیعت هست، سکونی هم که ازش صادر میشه، این هم به این طبیعت نسبت میدیم، این طبیعت سکون دارد. خب شما در مورد حرکت گفتید حرکات نامتناهی نمیتونه صادر بشه، ما نقض میکنیم، اعتراض میکنیم به سکونهای نامتناهی، میگیم آیا ممکن است یه جسمی سکون نامتناهی داشته باشد یا نه؟ شما هیچ دلیلی ندارید برای اینکه بگید سکون نامتناهی محال است. شما اصل عناصر را که ازلی و ابدی میدونید، مثلا عرض را، عالم عرضی را، عالم عناصر را که ما تحت فلک القمر هست، اینا همه را ثابت ازلی و ابدی میدونید. حالا اگر یک جسمی از این اجسام در حیز طبیعی خودش باقی بمونه، فرض کنید در اعماق زمین یک سنگی باشه که این هیچ وقت از حیز طبیعی خودش خارج نشه، سنگ های روی سطح زمین ممکنه از حیز طبیعیشون خارج بشن، پرتشون کنن در هوا مثلا، ولی ممکن محال نیست. با فرض کنیم یک جزئی از عرض در اعماق زمین هیچ وقت اصلا از جاش تکون نخوره، خب وقتی از جاش تکون نخورد که منشأ حرکتی نمیشه، چون طبیعت اون وقتی منشأ حرکت میشه که در جایی غیر از حیز طبیعیش قرار بگیره، اون وقت حرکت طبیعی ازش صادر میشه. وقتی در حیز طبیعی هست، سکون ازش صادر میشه. خب اگر ما فرض بکنیم یک جزئی از عرض ازلا و ابدا در جای خودش ثابت باشه، از جاش خارج نشه، این سکون ابدی ازش تحقق پیدا میکنه، یک سکون نامتناهی. خب اون وقت این همین حرف رو میزنیم، میگیم این مبدئیت این عرض برای سکون با مبدئیت نصفش نسبت به سکون یکیست یا دوتاست؟ نمی قوه ایست دیگه، مبدئیتیست، مبدئیتش باید بگید کوچکتر نسبت مبدئیت نصف جز، و نسبتش هم نسبت متناهیست، یک دومه، پس هر دو میشه متناهی. و آنون که سکون، فرض سکون نامتناهی فرض نامعقولی نیست. این اشکال. از این اشکال شیخ یک جور جواب، اون که متناهی است، اون که بدون شک متناهی است، اثرش در طول زمان و از نظر عدد خب باشه، همین تدریجی صحبت سر اینه که میشه متناهی باشه یا نامتناهی. بحث سر اینه که همین اثر تدریجی قوای جسمانی یه وقتی تمام میشه، نمیشه نامتناهی باشه. اون تدریجی بودن در اثر یک قوه است. تدریجی بودن پدیده های نامتناهی این محال نیست. یه پدیده امروز تحقق پیدا کنه، پدیده دیگه فردا، پشت پس فردا، الی آخر بره تا بی‌نهایت، این میگن محال نیست. اما یه جز باعث این میشه که تا بی‌نهایت اثر داشته باشه. این محل بحث همینه که این نمیتونه عدد نامتناهی داشته باشه، نمیتونه زمان نامتناهی. اجازه بفرمایید تا خود پیش بریم، اگه اشکالی دارید بعدا بفرمایید. پس این نقض این است که شما مبدئیت نسبت به حرکت را با این دلیل خواستید محدود کنید. نسبت مبدئیت طبیعت نسبت به سکون را چه میگید؟ آیا اون هم باید محدود بشه یا نامحدود؟ دلیلی بر نامحدود بودن سکون ندارید. شیخ از این اشکال جوابی داده که ایشون این جواب را نمیپسندن. خود ایشون یه جواب دیگری میدن. جوابی که خود ایشون میدند در واقع این است که آقا کلاغ تو چاه نمیفته. شما گفتید اگر جسمی در حیز طبیعیش باقی بماند و هیچ تغییری نکند، این الی الابد ساکن خواهد بود. میگیم چنین چیزی نمیشه، به خاطر اینکه این تغییراتی که شما میبینید در عالم واقع میشه، این طبق یک نظام سببی و مسببی است. اینا گزاف که نیست که میبینید یه جسمی از جای خودش تکون میخوره یا رنگش تغییر میکنه یا رشد و نمو میکنه یا نمیکنه. همه اینا تابع یک سلسله اسباب و مسببات هستن که حالا این اسباب و مسببات طبق نظامی که طبیعیین سابق تعلیل کردن برمیگرده، اینها منشه اصلی اختلاف به اختلاف حرکات افلاک که این موجب اختلاف اوضاع میشه و وضعهای مختلف باعث میشه که قابلیت‌های مختلف پیدا میشه در جسم. این قابلیت‌ها منشه تغییرات و حرکاتی میشه. به هر حال یه نظامی است که موجب این شده که این تغییرات پیدا بشه و این تغییرات بالفعل میبینیم در واقع میشه. پس یک نظامی است که ایجاب میکند حصول این تغییرات را. حالا که شما فرض بکنید که نخیر یه جسمی اصلا هیچ تغییر نکنه، مگه میتونه خارج از این نظام باشه؟ پس وجود این نظامی که موجب این تغییرات میشه، این یک نظام قطعی است و تخلف ازش محاله، مخصوصا با توجه به اینکه ما قائل به حرکت جوهریه هستیم و میگیم خود طبیعت ذاتاً متغیره. وقتی در ذات تغییر پیدا کرد، در اعراض و آثارش هم تغییراتی حاصل خواهد شد. پس فرض این که یه جسمی داشته باشیم که اصلا تغییری درش پیدا نشه، این فرض غیر واقعی است. ایشون اینا اینجوری جواب میدن. البته شبیه این را یا به یک وجه عین این را به طور اجمال خود فخر رازی هم داره. میگه جوابی را که میشه به این داد به این است که بگیم ما جسمی که اصلا هیچ تغییری نکنه نداریم. اما همین سربسته میگه دو میگه. ایشون یه مقدار اینا توضیح میدن و اشاره به مبنای خودشون میکنن که ما قاعده میگه که همه اجسام در حال تغییر و حرکت هستن، پس جسم بدون تغییری نداریم ما. اما اشکال جوابی که شیخ داده این است که ایشون فرموده سکون فعل نیست، سکون امر عدمی است. و گویا این که سکون را ما با زمان میسنجیم، میگیم این سکون چقدر ادامه پیدا میکند، یک روز یا دو روز، ولی این در واقع منشأ این امر عدمی هست. اون امر وجودی که این امر عدمی ازش انتظار میشه اونه که زمان دارد، و الا سکون چیزی نیست که یک تحققی داشته باشد، یک امری صادر شود، فعلی باشد و این فعل زمانی با خودش داشته باشه. زمان مال چیز دیگری است. زمان مال وجود عرض است که مثلا در اثر افاضه فاعل و در اثر شرایط خاص خودش تحقق پیدا میکنه. اون کسی که این وجود را میدهد، وجود دارای این زمان محدود یا نامحدود را بهش میده. اما سکون دیگه فعلی نیست که خودش یک زمان خاصی داشته باشه. و به عبارت اخرى نسبت دادن سکون به زمان نسبت بلعرضه در واقع. بنابراین سکون علت فاعلی نمیخواد تا بگیم مبدأش آیا متناهی است یا نامتناهی، محدود است یا نامحدود. شیخ اینجور جواب داد. به این جواب فخر رازی اشکالی کرده که ایشون هم تقریبا همون اشکال را میپرورانند یا تحقیقن، اون تا یه مقداری بستش. میگن درسته که سکون امر عدمی است، اما اینکه الان این جسم واقع اون فی هذا المکان، این یکی از اعراض جسم است، از مقوله عین کونه فی هذا المکان، این یکی از اعراضش مقوله عینه است، کجایی این جسم. این عرض معلول جوهره، میگیم این جوهر است که این عرض را پدید آورده و علت است برای تحقق این عرض. حالا شما روی عنوان سکونش میگید امر عدمی است، اما عینه را که نمیتونیم بگید امر عدمی است. نقل کلام میکنیم در کیفیت علیت این جوهر برای این عرضش، برای این مقوله عینش. میگیم آیا بودنش در این مقوله عین، افراد این مقوله عین متناهی است یا نامتناهی، و اون برهان را درباره این جاری میکنیم. اگه کسی اینجور اشکال بکنه شما چی جواب میدید؟ الرابع، اشکال چهارم این که بر برهان شده بود اینه: ان الارض لو بقیت دائمتن فی احیزها، اگر یک جسم ارضی را، یک قسمتی از زمین را، این در حیز خودش باقی بماند، ولم یعرض لها عارضون، هیچ عارضی برای این پیدا پدید نیاید، لکان یوجد ان قوتها، این عرض یک قوه ای دارد، اون قوه منشأ حرکت و سکون است. یعنی اگر در غیر حیز طبیعی واقع بشه منشأ حرکت میشه، وقتی در حرکت در حیز طبیعی واقع بشه منشأ چی میشه؟ منشأ سکون میشه. این سکونی که ناشی از این قوه است، این مجرای همین برهان واقع میشه. بگید سکون جزء و سکون کل، این دو تا رو با هم میسنجیم. پس اگر عارضی پیدا نکند سکون دائمی پیدا میشه، پس میتواند یک قوه جسمانی فعل نامتناهی داشته باشه. دائمی یعنی نامتناهی از نظر زمان. پس جسمی میتوانیم داشته باشیم که موجب سکون دائمی باشد و این سکون دائمی یعنی فعل نامتناهی از صادر بشه. اقول الحق فی جوابه ان یقال، یعنی جوابهای دیگری هم داده شده یا جواب دیگری، ولی ما جوابی که میپسندیم اینه: انه یمتنع بقاء جسم طبیعی واحد بالعدد فی مقامه و فعله و حاله ابدا. شما گفتید میشه یه جسمی را فرض کرد که هیچ عارضی براش پدید نیاید و همیشه در حیز خودش باقی بمونه. ما میگیم هیچ جسمی که عارضی براش پدید نیاد نداریم. البته تکیه معترض روی فقط مکان بود، میگفت در حیز طبیعیش باقی بمونه. لم یعرض له عارضان، معنیش این بود که عارضی که موجب خروج از حیز طبیعی بشه. او نگفته بود که هیچ عارضی پیدا نمیکنه. ظاهر کلامش درست لم یعرض له عارضان بود، اما سیاق و مناسبت بیان نشون میداد که میخواست بگه لم یعرض له عارضی که یخرجه عن حیز طبیعی، چون کلام در حرکت مکانی بود و یا سکون در مکان. اون وقت یه مقدار ایشون بحث رو توسعه دادن که بالاخره هر چیزی یک تغییراتی درش پدید میاد، این جسمی که هیچ عارضی پیدا نکند، نه در مقامش، نه در حالش، نه در فعلش، اینا یه هم چیزی نداریم. هذا ایزن مما یجزم العقل لعجله فی الحکم به عدم بقایش امن الاجسام دائمن، و همین یکی از ادله این است که ما میگیم اجسام الی الابد باقی نمیماند. سواء ان کان به حسب استقلال نفسه او به اضافه المبادی، ممکنه کسی بگه که جسم فی حد نفسه اقتضای بقای ابدی نداره، ولی در اثر امدادهایی که از عقول میشود بهش از عالم واهب و صور به اصطلاح، از اونجا افاضه میشه اون امدادها. این امدادها قابل بقا هست الی الابد. میگیم نه، حتی با توجه به امدادهایی هم که از بالا میشود باز هم جسم قابل بقا الی الابد نیست. یکی از دلیلهاش همینه. لما مر من ان کل ما یلحق الشیء لا یلحقه الا بواسطه وجود ذاته. اگر یک شیء صفتی حالی برای یک چیزی عارض میشه، این در واقع منشأ این صفت و اونچه ذاتن متصف به این صفت میشه خود ذات این شیء است. فاذا امتنع کون قوت ذات تأثیر غیر متناه ابتداءا امتنع کونها کذالک توسطن. یعنی اگر ما بخواهیم اثری را مستقیما به چیزی نسبت بدیم و فرض کردیم که اثر غیر متناهی مستقیم به چیزی دادن محال است، تأثیر وساطتی هم اون هم محال خواهد بود. یعنی اگر کسی بگه که این آثار غیر متناهی که اجسام صادر میشه اگر اثری باشه مال خود اجسام، اون متناهی است. اما اگر به این اجسام واسطه باشند تا فیض را از بالا بگیرند و بدهند، نقششون نقش وساطت باشه فقط، اون اشکالی نداره که واسطه در امور غیر متناهی باشند. میفرمایند همون چنانی که ابتداعا نمیتواند مبدأ آثاری باشد، وساطتش هم نمیشه، چون بالاخره وقتی وساطت شد این فعلی که از این صادر میشه این ابتداعا مستند به همین طبیعت است. این جوابی که خودشون دادن. بعد میفرماین شیخ جوابی داده که اون قابل اعتراض است. والذی اجاب به شیخ فی المباحثات عن ذلک. متاسفانه ما کتاب مباحثات نداریم، نتونستیم مراجعه کنیم. عبارتی که در اینجا نقل شده یه مقداری به خصوص عبارتی که در مباحث المشرقی نقل کرده به نظر مغشوش به نظر میرسه و با این هم نسخش متفاوته. مباحثات چاپ شده؟ بله. به هر حال من نداشتم مراجعه کنم. حالا حدثاً این نسخه کتاب، این نسخه اسفار بر نسخه مباحث المشرقیه ترجیح داره. اون جایشو که اختلاف داره عرض میکنم. عبارت اینه: من ان السکون عدمون و لیس فعلن. اینجا داره و لیس مما لا ینقسم به زمان. اونجا داره لیس مما لا مما ینقسم الا به زمان. لیس مما ینقسم الا به زمان. یه همچه تعبیری است، گویا الان دقیقا یادم نیست. این نسخه اسفار این بهتر از اون نسخه است. منظور اینه که سکون، جوابی را که شیخ میده میگه کلام ما در فعل بود، گفتیم فعلی که صادر شود یا متناهی یا متناهی، اینا نامتناهی. سکون چیزی نیست که از کسی صادر بشه، امر عدمی است و لیس فعلا. ولی باید توجه، اگر شما بگید این در جواب از سوال مقدر ما تلقی میکنیم، اگر بگید اگر چیزی نیست پس چطور سکون را میسنجید؟ میگید یک ساعت سکون، دو ساعت سکون. این سکون چیزی است که قابل انقسام است به زمان. از چیزهایی که غیر قابل انقسام به زمان هستند نیست. لیس مما لا ینقسم به زمان. سکون از چیزهایی که منقسم نمی شوند به زمان، یعنی زمانی نیستن، سکون از اون قبیل نیست، برای اینکه سکون قابل انقسام به زمان است. میگیم سکون یک ساعتی، سکون دو ساعتی. در این حال که سکون قابل انقسام به زمان است، باز هم فعل نیست. یعنی شیخ توجه داره به این اشکال که شما نگید چون زمانی هست این دلیل برای این است که یک امر موجودی است. میگیم نه، این نسبتی که به زمان دارد و انقسامی که به حسب زمان پیدا میکنند بلعرضه. ابتداعا زمان مال چیز دیگری است. این مقارنتی که این امر عدمی با اون امر وجودی دارد، این منشأ اتصافش به زمان و انقسام به زمان میشه. و ذلک از زمان. خب این انقسامی که به وسیله زمان پیدا می کند، این زمان مال چیه؟ اگر این خودش چیزی نیست، زمان را که برای عدم نسبت نمیدیم، میگیم این زمان مال چیز دیگری است، اصلا از یه قوه دیگری پدید آمده و مال چیز دیگری است، بلعرض در اثر مقارنت به این نسبت میدیم. ذالک الزمان قد وجد ان قوت اخرى هي فاعله للحركه، یه جسم دیگه، یه قوه دیگری حرکتی را پدید آورده و این زمان مقدار اون حرکت است، پس این زمان ناشی از اون قوه است. مثلا فلک فرض کنیم، فلک اقصا اون حرکتی را پدید میاره و اون حرکت موجب این میشه که مقداری داشته باشد، کمیتی داشته باشد. کمیتش عبارت از زمان. زمان چیه؟ مقدار الحرکت دیگه. مقدار کدوم حرکت؟ اون حرکت ازلی و ابدی که مال فلکه. مثلا میگن راسم زمان حرکت فلک اقصاست. پس اون چه زمان را پدید می آورد اونه، و این زمان هم در واقع مقدار اون حرکت است، نه مقدار این سکون که امر عدمی است. اگه این گرچه این سکون هم انقسام پیدا می کند به انقسام زمان، اما این انقسام به انقسام کمیت خودش نیست، خودش چیزی نیست که کمیت داشته باشه. فلیس یصدر عن قوت الارض به سکون فعلان، ارض که قوه‌ای دارد، طبیعت الارض که قوایی دارد، این قوه منشأ صدور سکون نمی شود. سکون فعلی نیست که از طبیعت صادر بشه. و الا لو صدر فعلان کان کونه غیر متناهن لا عن تلک القوه. حالا به فرض که این سکون یه چیزی می بود و دارای زمانی بود و فرض می کردیم که این زمان غیر متناهی باشد، اون زمان در حقیقت گفتیم مال این سکون نیست، اون زمان مال چیز دیگری است. اگر چیزی هم می بود اتصافش به زمان مال خودش نبود، اون زمان مال یه قوه دیگری است که از چیز، از فاعل دیگری صادر میشه. و الا لو صدر فعلان کان کونه غیر متناهن، نامتناهی بودنش ناشی از خود این قوه نیست، ناشی از این قوه‌ای که سکون بهش نسبت داده میشه، بل به سبب قوت اخرى تفعل الزمان الغیر المتناهی. اون نامتناهی بودن صفت اون زمانی است که از یک قوه دیگر نامتناهی صادر میشود. الذی به یکون السکون غیر متناهن، اون زمانی که سکون را وقتی با اون میسنجیم، اون وقت میگیم این سکون غیر متناهی است، و در واقع اون عدم تناهی صفت یک چیزی است که ما از قوه دیگری صادر شده، نه هم مال این سکونی باشد که از این طبیعت ارضی صادر شده. خب این کلامی بود که جواب بود که شیخ داده. حالا ایشون میفرماید ام الذی اجاب به شیخ مبتداش بود، این جوابی که شیخ داده فلقائل ان یقول، این جواب جای اعتراض دارد. جوابش اینه، یعنی اعتراضی که میشه به جواب شیخ کرد، هب ان السکون عدمیون، گیرم سکون عدمی است و چیزی نیست که از فاعلی صادر شود، لکن حصول الارض فی عیز فی حیزهی من مقولت العین، این که این جسم در این مکان است، استقرار دارد در این مکان، این امر وجودی است و از مقوله عین است. مقوله این که مال عدمیات نیست، مال امور وجودی است. و هو عرض من الاعراض، این یک عرض است، اینه یکی از اعراض نسبی است. و غیر از این اعراض غیر نسبی هم همینطوره، لون و شکل و ثقل و قدر و ماده و سایر صفاتی که دارن، بعضیش از باب کیف است، بعضیش از باب کم، بعضیش از باب جوهر، مثل مادهش مثلا، اینها هم اعراضی هستند یا اموری هستند که معلول این طبیعتن. برحال چون قبلا ایشون فرمودن که طبیعت جسمیه معلول طبیعت نوعیه است، صورت نوعیه موجب تحصل جسمیت میشه، با اینکه جسمیت جوهر است اما معلول صورت نوعیه است. پس برحال این طبیعت علیتی دارند، هم علیتی دارن نسبت به بعضی جواهر مثل علیتی که نسبت به جسمیت خودش دارد، علیتی دارد نسبت به اعراضش، شکل و اندازش و اینا، و از جمله علیتی که نسبت به عرض عینش داره، کجاییش. این هم یک عرضی است معلول این صورت نوعی است، معلول این جوهر است. حالا این عینه‌ای که امر وجودی است و معلول این صورت طبیعی هست، این صورت نوعی هست، آیا می تواند این عرض غیر متناهی وجود پیدا کند؟ یا وجود این عرض باید متناهی باشد؟ شیخ دیگه اینجا نمیتونه بگه که این عرض هم امر عدمی است. میگیم صدور این عرض از این جوهر چجور؟ اینجا البته شیخ میتونه بگه این از مقوله صدور نیست. حالا به فرض این که ما جوهرم را یک نوع علیتی برای اعراضش قائل بشیم یا علیتی برای جسمیتش، این دیگه صدور دیگه نیست. کلام ما در صدور افعال است. این یه علیت دیگری است، شبیه علیت قابلی است یا یه نوع علیت خاصی است. به هر حال این را از محل بحث خارجش، شاید شیخ اینجور بتونه جواب بده. ازل کلو معلولتون لطبیعت الارضیه به وجهن، چه این اعراض و چه ماده اینها که عبارت بشه از جسمیت، اینا همشون معلولیتی دارن نسبت به طبیعت. بعضیشون اعراضن، بعضیشون جوهر، همه معلول این طبیعتن. این امور وجودی که بعضها اعراض و بعضها جوهر، اینها آیا محدودن یا نامحدود؟ معلولهای این طبیعتن و اون برهان درباره اینها جاری است. و مستفادتون انها، همه اینها مستفاد از این طبیعتن، از این از طبیعت فایده میبرن. بالمعنی الذی اشرنا الیه من قبل، در جای خودش گفتیم که اعراض به چه معنا معلول جوهر هستن و جسمیت که به معنای جنسی است اگر لا به شرط حساب کنیم و به شرط لا اگر حساب کردیم ماده هست، به چه معنا معلول صورت میتونه باشه. این هم اشکال چهارم. الخامس المعارضه به دورات الافلاک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.